سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که خوب و سالم و سرحال و با نشاط و سلامت باشید، هم خودتون هم خانواده محترمتون، و در ایام اعضای صدیقه طاهر سلام الله علیه، خدا به همه ما توفیق عزاداری خالصانه و بدون تحریف و قش و ریا عنایت بکنه و دعای حضرت زهرا سلام الله علیها را در حق همه ما به هدف اجابت برساند انشاءالله. بحثی که امروز در موردش گفتگو میکنیم موضوع رابطه با جنس مخالفه، که خب غالبا موضوع به سمت رابطه پسر و دختر میل پیدا میکنه. مقدمتا عرض بکنم که روابط دختر و پسر، یا یه مرد با یه زن، یا یه مرد با یه دختر، یا یه زن با یه پسر، هر چهارتای اینها یه اصول ثابتی دارن و یه سری قواعد توش تکرار میشه. اما برای که بس خیلی خسته کننده نشینی دائما هی نگم این مربوط به رابطه پسر و دختره، این مرد و زنه، این مرد و دختره، این زن و پسره، کلیت بحث رو با محوریت رابطه پسر و دختر عرض کنم، اگرچه که بسیاری از نکات ناظر به هر چهار بستری است که عرض کردم. قبلا هم دیدم سوال کردن، الان هم شروع نکردیم، دو نفر سوال فرستادن که برای پسر و دختر نوجوان این بحث مفیده یا نه. ببینید، برای پسر و دختر 18 ساله آره، برای دخترهای زیر 18 سال. اگه دخترهایی هم که سرشون تو کار، یعنی تیز و بازن، متوجه میشن، دخترهای 14-15 ساله آره. اما اگه بچه های خیلی مثلا مرتبی هستند و خیلی آشنا نیستن با چیزی، خب بس برشون احتمالا خیلی مفید نباشه. سوالا رو خواهش میکنم یه ذره بذارید بحثمون پیش بره بعد بپرسید، چون ممکنه برخی از نکاتی که میگیم حاویه یا دربردارنده یا ایجاد کننده یه شبهه‌ای باشه، یه ذره جلوتر بهش برسیم و از این جهت سوال‌ها زیاد نشه که به حرفای جدی‌تر شاید انتهاش می‌فرمایید نرسیم. فروض روابط دو جنس رو در ابتدا عرض بکنم. رابطه دو جنس از دو حال خارج نیست، یا رابطه انسانیه یا رابطه جنسیتی. وقتی میگیم رابطه انسانی یعنی چه اتفاقی توش داره میفته؟ یعنی این دو نفر صرفاً به عنوان دو تا انسان الان با هم در ارتباطن. یعنی اگر هر کدوم از طرفین رو برداریم و یه جنس مخالف بذاریم، یعنی یه آقا و یه خانومن، خانومو برداریم یه آقا بذاریم، یه آقا و یه خانومن، خانومو، اگر این اتفاق بیفته توی این روابط شکلش، زمینش، هدفش، آثارش تغییری ایجاد نمیشه. یعنی تو اون ارتباطه من با چی کار دارم؟ با انسانیت طرف. جنسیت او تو این ارتباط موضوعیت نداره، منم نمیخوام به جنسیت او بپردازم. این رابطه انسانی دو تا بستر اصلی دارن. یک، رابطه خانوادگی. تو رابطه خانوادگی، حالا فارغ از رابطه زن و شوهر که خب محرمند و اون بحثش به کنار، توی بقیه فضاها عملا ما با انسانیت طرف کار داریم و ورود نمی کنیم به این حوزه که حالا او زنه یا مرده. فرض بر اینه، ممکنه بله توی ارتباط خانوادگی هم یک کسی به دیگری نگاه جنسیتی داشته باشه، اما روابط خانوادگی رو روابط جنسیتی معنا نمی کنیم و اصلا قرارم نبوده که این شکلی معنا بشه. دوم، روابط اجتماعیه. رابطه اجتماعی دو سه تا نمونه شو گفتیم. رابطه اقتصادی، من تاجرم، یا مثلا من کلی فروشم، این خانوما جزئی فروشن، اینا مثلا از من میخرن میبرن توزیع میکنن، من یه تولید کننده هستم، این خانوما بازاریابن، مثلا میرن بازاریابی میکنن برای جنسای من، یه درصدی هم مثلا به خودشون میرسه، اینا میشه روابط اقتصادی. خب برای من چه فرقی میکنه که اینا فروشنده جزءن مردن یا اونا بازاریابن زنن؟ فرقی نمیکنه. دوم، رابطه اداری. همکاری توی سازمانی، توی شرکتی، توی اداره‌ای، توی مجموعه‌ای. دقت به عرضم بکنید، اینجا فرض بر این است که رابطه انسانیه و باید انسانی باشه. ممکنه دو نفر با هم همکارن، اتفاقا رابطهشون خیلی جنسیتی باشه، که خب متاسفانه ما کم این چیزا نداریم. اختلاط‌های غیر ضروری ایجاد می‌کنیم. اثرش چیه؟ اثرش اینه که به سر رابطه با نوع رابطه همخوانی نداره. رابطه اداری، من مثلا با این خانم همکارم، من مدیر این خانومم یا نیروی این خانومم، کارشناس ایشون، چه رابطه اداری. بعضی وقتا رابطه اجتماعی در قالب رابطه علمیه، با هم همدانشگاهی ما، یا یه کلاس زبانی من میرم شما هم هستی، من توی دانشگاه با جنسیت شما کار ندارم، ما با هم همکلاسیم. حالا گاهی اوقات این شبهه رو مطرح میکنن که مثلا خب اگه دانشگاه برای این چیزا نیست، ما اونجا آشنا نشیم، خب کجا پس زن گیر بیاریم، ما کجا شوهر پیدا کنیم؟ بزرگوار، شما اینجا وارد میشیدی تابلو چی زده بود؟ دانشگاه. آره، گاه برای چی میاد؟ محل، مثلا بازداشت گاه، محل، اینجا محل چیه؟ دانشه. اینجا شوهرگاه یا زنگاه یا ازدواجگاه نیست. ما مزیت‌های خودمون رو به این بردیم، بعد می‌خوایم از یه نهاد کار کرده غیر اصیل در بیاریم. خب نمیشه، جور در نمیاد. آقا با ازدواج دانشجوی مخالفی؟ نه، من با ازدواج دانشجوی مخالف نیستم، با این که ما بگیم هدف از دانشگاه ایجاد فضای ازدواج، دانشگاه برای این تأسیس نشد. حالا اگر از توش ازدواجی هم در اومد، خدا بده برکت. و نمونه های دیگه، نوع دوم رابطه دو جنس، رابطه یه که طرفین توش با جنسیت طرف مقابل کار دارن. یعنی من کار دارم که او یک مؤنث است و او کار داره که من یک مذکر هستم. برای این ارتباط برقرار میشه، به این معنا که اگر طرف مقابل از جنس مخالف نبود، من با او ارتباط برقرار، من تو بازاریاب یا تو فروشنده جز یا تو همکلاسی یا تو همکار، برام جنسیت مهم نیست، اهمیتی نداره. اما توی رابطه جنسیتی اصلا دارم میرم ارتباط برقرار بکنم که با یک نفر از جنس مخالف ارتباط داشته باشم، ولی اصلا نقض غرض میشه. خب اینجا عمده بحث رابطه پسر و دختره. عرض کردم بقیه بسترهای ارتباط رو میشه در نظر گرفت، اما وزن بحث و سوال اصلی ما این موضوعه. خب بریم سراغ اینا، بیشتر بحث‌های مقدماتیه تا برسیم به زمینه‌ها و فواید ارتباط دو جنس و نقد اونها و نکاتی که باید توی ارتباط لحاظ کرد. در مورد روابط دو جنس سه تا دیدگاه وجود داره. این مال الانم نیست، این برمیگرده به حداقل مثلا یه چیزی بیش از 2000 سال قبل. قبلش هم بوده، اما 2000 سال قبل دیگه خیلی این حرفا داره پررنگ میشه، خصوصا تو دیدگاه تفریطی. یه دیدگاه داریم اسمشو میذاریم دیدگاه افراطی. تو دیدگاه افراطی مبنای ما برای اون دیدگاه و پشتیبان نظری اون دیدگاه لیبرالیزمه. لیبرالیزم به جهت ریشه‌ای، چون فرانسوی از لیبرته میاد، یعنی آزادی. وقتی شما آزادی رو اصل قرار میدی تو بسترهای مختلف و موضوعات مختلف، این آزادی میشه شاغول، میشه شاخص. در موضوع روابط اگر مبنا آزادی شد، مبنا مکتبی شد که مروج آزادی است، چه اتفاقی میفته؟ میرسیم. لیبرالیسم قائل به آزادی است، اصل بر آزادیه. حد آزادی رو چی تعیین میکنه؟ عدم ضرر به طرف مقابل. ساده ترش کنی تو دو کلمه، حد آزادی من چیه؟ آزادی دیگران. من انقدر آزادم که به آزادی دیگران لطمه وارد. این نظری است. در مقام عمل در خود نظام‌های حقوقی هم همچین چیزی رو نمیگن، یعنی نمیتونن اجرایی بکنن. در مقام عمل با هزار تا قانون و بایسته و مقرره اینو کنترل میکنن، اما به جهت نظری حد آزادی، آزادی دیگرانه، که در مورد این خیلی میشه صحبت کرد، الان محل بحث ما نیست. مبنا لیبرالیزمه، یعنی ما توی روابط با جنس مخالف آزادیم تا وقتی که با آزادی دیگران لطمه نزنیم. مهمترین دیگران اینجا کی؟ خود فرده. من به یه نفر میگم با هم دوست باشیم، میگه باشیم. اگه گفت نباشیم زوری در کار نی. حالا باشیم، تو این باشیم حد آزادی چیه؟ خب عذرخواهی میکنم چون که یه مشکلی پیش اومده بود، قرار شد که همه بزرگواران خارج بشن و دوباره به عنوان مهمان وارد بشن. یه ذره بحث رو برمیگردونم به عقب که گفتیم در مورد روابط دو جنس سه تا دیدگاه وجود داره. دیدگاه اول دیدگاه افراطیه که مبناش لیبرالیزمه. لیبرالیزم با محوریت آزادی معتقده در همه روابط، رابطه با جنس موافق و مخالف و فضای کار و جامعه، همه جا ما آزادیم تا وقتی به آزادی دیگران لطمه ای، ضرری، محدودیتی وارد نشه. تو روابط جنسی هم قائل به همینه. نتیجه چی میشه؟ روابط آزادانه، یعنی ما بعد از رنسانس بر اساس داده های برتراند راسل، زیگموند فروید، هربرت مارکوزه میرسیم به این که روابط دو جنس آزاده، تنها شرطش رضایته، یعنی هر کی با هر کی میخواد باشه باشه، فقط مهم اینه که راضی باشن. نتیجه انحطاط اخلاقی، تضعیف نهاد خانواده، بچه های تک والد، تعرض و آزار جنسی و الی آخر. بعضی وقتا اینجوری میکنن میگن خب آقا الان جرایم جنسی اونا بیشتره، جرایم جنسی ما. 7-8 تا جواب داره این حرفا، اما به یه نکته دقت بکنید. در اینجا روابطی عنوان مجرمانه دارد که در آنجا عنوان مجرمانه، اینجا دو نفر با هم باشن جرمه، اونجا تا وقتی که کسی اعتراضی نکنه، شکایتی نکنه جرم. پس اصلا نمیشه این دو تا آمار رو با هم مقایسه کرد. حالا بقیه نکاتش به کنار. یه نگاه این شکلیه که خب به یه انحطاط اخلاقی میکشونه جامعه رو و خصوصا جایگاه زن درش تضعیف میشه. دوم دیدگاه تفریطیه. دیدگاه تفریطی یعنی چی؟ یعنی این که ما انسانها را از حد اقلهای مورد نیازشان هم محروم میکنیم. مبنا روحانیت کاتولیک هاست. کاتولیک ها، حتی بودیستان تا یه حدودی، برخی از نهلاشون اینجوری فکر میکنن و توی برخی مکاتب دیگه مثلا دنیاگریز زاهد مسلک مثل کلبیون و رواقیون از این حرفا میتونید ببینید که ما معتقدیم که انسان تا حد ممکن باید از جنس مخالف دوری کنه. مبنای کاتولیکا چیه؟ میگن حضرت مریم، حضرت عیسی و حضرت یحیی علیه السلام هر سه چی بودن؟ مجرد بودن. این یعنی دوری از جنس مخالف خودش یک تقدسی داره. خب راهکارتون چیه؟ راهکارمون اینه که باید تجرد رو تقدیس بکنیم، یعنی تا جایی که میشه به افراد بگیم ازدواج نکنن. اول از کشیشای خودمون شروع میکنیم، ازدواج نکنیم. مردم عادی رو چیکار کنیم؟ میگن مردم آخه نمیتونن که ازدواج نکنن، برای اونها از باب دفع افسد به فاسد میتونن ازدواج کنن. یعنی شما اگر میبینید در میان کاتولیکا ازدواج اجازه داده شده، از این بابه که مردم به اندازه کشیشها خود ساخته نیستن، نمیتونن خودشون رو کنترل بکنن، اجبارن اینا میتونن از باب به دفع افسد به فاسد بین بد و بدتر گیر کردیم، حالا دیگه ازدواج کنن. ولی کشیش های کاتولیک همچنان همین امروز حق ازدواج ندارن ها. و اگر ازدواج کنن اخراج میشن. نتیجه چی میشه؟ دو تا پاپ برید قبل، دلیل یکی از دلایل استعفاش این بود، این به کشورهای مختلف سفر میکرد، عذرخواهی میکرد از مردم بابت فساد کشیش ها. چیکار میکردن کشیش ها؟ کودک آزاری. واقعا ببینید بزرگواران، انسان یه سری نیازهای غریزی داره، خب یا بهش پاسخ میدی یا میره پاسخ خودشو میگیره و پیدا میکنه. من گرسنمه، یا یه چیزی برای من بیارید، یا نگاه میکنم هیچ چی نباشه ممکنه همین میز و گاز بزنم، من گشنمه. حالا شما بگید که مثل همین پاسخی که ما به نیاز جنسی میدیم، آقا الان کسی نیاز داره، مثلا آقا من نیاز دارم، شما ذکر بگید. من نیاز جنسی دارم، ذکر بگم؟ بله. مثلا چه ذکری؟ صلوات. خب صلوات خیلی میفرستن با وجل فرجان باشه، با وجل فرجان و اهل اعدام و ای قائدن الخامنی و سجود جان و سجود قبل آمین یا رب العالمین کامل میگن. الان بازم هنوز نیاز داری؟ آره اینو خیلی گفتم ولی باز نیاز دارم. شما روزم بگیرید. من تمام سال غیر از قربان و فطر روزم. روزم گرفتین؟ آره. بازم هنوز نیاز اینا؟ بله. شما غذاهای گرم نخورید. آقا من غذام برنج با بادمجون و ماست و خیار، یعنی کلا آلاسکا هستم، هیچ غذای گرمی نمیخورم. بازم همچنان نیاز دارم. شما دیگه منحرفی؟ بابا من منحرف نیستم، من یه نیازی دارم که در قالب دین باید بهش پاسخ بدید. پس اکمال و اتمام دین و پاسخگویی دین و همین نیاز کجا رفت؟ نه شما اصلا معلومه ذاتت خرابه. آقا هر کی نیازی داره ذاتش خرابه، اینجوری باشه خب کلا همه ذاتمون خرابه که. این نوع نگاه تو کشیش هم کار خودش میکنه. مثلا ما یه لباس مشکی ترین فرق کردیم، این نیازش هم به رفت. کشیش نیاز داره، میگه حق نداری ازدواج بکنی، از جای دیگه نیاز خودشو برآورده میکنه، کودک آزاری میکنه، بعد حالا پاپ را بیفته کشور به کشور عذرخواهی بکنه. سوم دیدگاه اعتدالی، نه آقا به اون شوری شور و نه به این بی نمکی، نه به اون قد دراز و نه به این خمخمکی. مبنا تعالیم اسلامیه. آقا چیکار میکنید؟ اولا دو جنس و ابعاد اونها رو باید شناخت، این مبنا. راهکار روابط، ولی ضابط من باشن. معلومه که الان کی با کی ارتباط داره، کی با کی ازدواج کرده، کی با کی، این باید معلوم باشه. خب نه، اگر به قالب ازدواج نرسیده و فعلا فقط در حد روابطی است، اینا ضابطه داره. این که در بستر روابط اجتماعی و اداری و علمی و اقتصادی و غیره چقدر باید ارتباط داشته باشیم، ضابطش ضرورتی که در انتهای بحث بهش خواهم رسید. نتیجه حفظ فرد، خانواده و جامعه. هم خودم حفظ میشم، هم خانواده خودم و خانواده دیگران رو حفظ میکنم، هم جامعه حفظ میشه. البته شما الان که تو ذهنتون بیاد مثل همین امروز که حفظ میشه، شما اول به من بگید که ما در موضوع اخلاق جنسی و پاسخ به نیازهای جنسی نمرمون تو جمهوری اسلامی چنده، بعد به شما عرض میکنم. ما هنرمون همینی که الان عرض کردم، صلوات با وجل فرجهام، روزه بگیر، غذای گرمم نخور. خب الان اگر اینا رو رعایت کردم و باز نیاز داشتم چی؟ سیانورم هست. تو این فضا طبیعیه که ببینید، حتی میدونم این کار رو نکردین ولی اینجوری میگن، دنبال گربه کردین تا حالا؟ گربه فرار میکنه به طور طبیعی، شما که الان باید این کار کرده باشین. خب اون دو این گربه های دانشگاه خیلی گربه داشت قدیم و اینا خیلی هم سلسله مراتبی بودن. مثلا میگفتن این گربه گربه برای دوره دکتریه، خیلی قدیمی بود. مثلا گربه های نیم سال های اول اینا مشخص دیگه. انقدر اینا زیاد شدن، دانشگاه گفت آقا اینا ممکنه بیماری تولید بکنه، اینا رو بگیریم ببریم در یه جایی مثلا رها بکنیم، هر کدوم هم مثلا انقدر پول میدیم. بچه ها ریختن هم دورهای خودشون رو گرفتن تو گونی تحویل دادن. بعد این گربه ها این شکل، مثلا این یه جایی بود من میخواستم رد بشم، جا تنگ بود، مثلا رد میشم پام بهش میگرفت، حد اکثر واکنش این بود که این گردی چشمش کم اینوری میشد برمیگه، مطلق واکنش نشون نمیده. یعنی ما بیشتر از اونها حساب میبردیم تا اونا از ما. دنبال گربه کنید فرار میکنه. خب اما برید دنبالش یه جای اینجوری گیر کنه، یه کنج، یعنی بره ببینه دیگه نمیتونه فرار کنه، چیکار میکنه؟ برمیگرده میپره تو صورتتون. برخورد ما با نیاز جنسی مثل دنبال کردن گربه است. آقا این الان حرف ضد انقلابی نیست؟ خب باش، اگه این ضد انقلابی بنده ضد انقلابم. ما پامون رو گذاشتیم اینجای طرف، میگیم با صدای بلند بگو میخواهم ازدواج را کنار بگذارم، یعنی اینجای دیگه میتونه حرف بزنه. 35 38 40 42 نیاز که ندارید که، نه اصلا دیگه چیز شد، یادمون رفت کلا. خب ریشه غالب در روابط دو جنس چی میشه که دو جنس به هم کشش پیدا میکنن، خصوصا در قالب روابط پسر و دختر که محل بحث ماست؟ اینجا به نظرم میرسه به 14 عامل میشه اشاره کرد. حالا عامل دیگه هم چه بسا بشه به اینا اضافه کرد یا بعضی از اینها رو با هم دیگه ادغام کرد. یک، عدم تامین نیاز عاطفی. تو خانواده و تو خونه، روابط والدین با هم، فرزندان با هم، والدین با فرزندان، این سه جور ارتباط معموله. این سرد، پدر و مادر با هم خیلی سرد یا قهرن یا کاری به هم ندارن، طلاق عاطفی. خب با بچه‌ها چه جورن؟ یا بی‌توجهن، یا مثلا تند و خشنن، یا به نوعی مثلا یه رسیدگی های حد اقلی دارن دیگه توجه. بچه‌ها با هم الان مثلا خب دوره ما دیگه، من یه گوشی دارم، این داداشم یه گوشی، اون خواهرم یه گوشی، اون خواهرم یه گوشی، هر کیم تو اتاق خودش داره یا برنجا رو به سمت بالا پاک میکنه یا به سمت پایین. خب تو این خونه ای که نه پدر و مادر با هم، نه برادر و خواهرها با هم، نه پدر و مادر با والدین، هیچ ارتباطی ندارن، این ظرف محبت گیری و محبت دهی منو کی پر میکنه؟ اولین لبخند خارج از این چارچوب. بعد من از چاله خانواده میافتم تو چاه روابط جنسی. اصلا من تا حالا سابقه نداشتم که اینقدر از ته دل بهم لبخند بزنه. بعدم که لبخند زد باهاش صحبت میکنم، هر چی صحبت میکنم حرفمو قطع نمیکنه، تا آخرش گوش میکنه، بعد همراهی میکنه، با من میخنده، با من گریه میکنه. خیلی خوبه. من از این که پسرها میان میگن استاد رفتیم خواسته کنیم، با همه دخترها فرق میکنه، اشتباه میکنه ها، اما من خیلی تعجب نمیکنم. میدونید چرا؟ چون اصلا چیزی شبیه این نوع محبت رو تا حالا دریافت نکرد. خب چی کار میکرد؟ باید همه پسرها باید دوست دختری داشته باشن، اون که خواهرشون، همه دخترها هم همینطور، دوست پسری به نام برادر، نبود پدر. خب نه، فرق میکنه. ببین خیلی از اون بدبستونا و محبت گرفتنا رو خواهر برادر میتونن برای هم پر کنن ها. مثلا خواهر برادر سلام خوبی، سعی لباس پوش میام دنبالت، بیر گفتم با هم بریم سینما. بعضی وقتا من پیشنهادایی میدم، بچه ها میگن ما الان اگه زنگ بزنیم به داداشمون اینو بگیم، میگه چی زدی؟ یعنی انقدر روابط گرمه که هر احتمالی ممکنه، یا مثلا گروگان گرفتنه، گفتن منو اونجا بکشی بعد پول از بابامون بخوان. تنها احتمالی که نمیدم اینی که خواهرم میخواد به هم محبت کنه. چیزی شده؟ کاری چیزی داری؟ جایی میخوای بریم؟ میخوام برسونمت سر را سینما با کسی قرار داری؟ یک احتمال اینه که او تو را دوست دارد. بله مکن بابا، ظرف پر نمیشه. دو، اختلافات طبقاتی. من آمدم دانشگاه، این چهار نفر، چهار تا آقا هم کلاسی های من هم. بعد از ظهر میشه، هر کی سوار ماشینش میشه، من نمیدونم، فقط میدونم این ماشین پراید نیست، چیه من نمیدونم، یه چیزی شبیه پهباد، ماشین اون شبیه بالگرده، ماشین اون شبیه زیردریاییه. سوار میشن، بعد تا میان سوار بشن هم یه مثلا همشیره تشریف میارن و سوار میشن میره. ما همجوری در دیوار نگاه میکنیم، احساس خلع میکنم. چرا اینها از یه امکانی برخوردارن، من برخوردار؟ من ماشین اینا رو که ندارم، که پول اینا رو ندارم، قیافه اینا رو ندارم، تا حال میتونم تو یه چیزی شبیه اونا بشم. چیه؟ ما هم با یکیسی رفیق میشیم، یعنی ما هم از دانشکده که خارج میشیم یه نفرم به ما بگه مثلا سلام علیکم، مثلا و رحمت الله و برکاته، مثلا این چیزا. گاهی اوقات توی گروه که قرار میگیریم باهاشون همراه میشیم، قبل از این که فکر کنیم کار اونها درسته غلطه، میخوایم کم نیاریم. توی این عوامل یه نکته بگم، رسانه رو نیاوردم. آقا رسانه تاثیر نداره، رسانه رو همه اینا اثر داره، رسانه عامل مستقل نیستش، هر کدوم از اینها رو رسانه میتونه تشدید بکنه و بهش دامن بزنه. سوم، اختلاط و تزیینات اجتماعی. ما خیلی جا اختلاط ایجاد کردیم بی ضرورتی هم نداره. مثلا میشه بیمارستان داشت برای خانوما، که خانم میره بیمارستان راحت باشه. الان شما فرض کنید یه خانمی رو که یه چارچوبایی داره میبرن یه بیمارستانی، اصلا از باز بودن در و رفت آمد و میشه بیمارستان در نظر گرفت، خانم از موقع که وارد میشه دیگه حجاب ایناشو برداره، راحت باشه، مثلا کمتر بخواد بپوشه، بیشتر بخواد بپوشه. مریض که نمیشه توقع داشت که مثل آدم سالم کاملا رعایت کنه. میشه بیمارستان جدا داشت؟ میشه، ولی قبلش اعتقاد میخواد. رفتن سراغ بحث دانشگاه ها. میگم الحمدلله به ما بگن یه کارو بگیر یه جوری انجام بده که صدای جیغ بنفش از جمادات هم در بیاد، یعنی دیوارا هم جیغ بزنن، دو دقیقه برات انجام میدم، دو دقیقه. و من بگو یه کار مثل آدم انجام بده، یه جوری به شما نگاه میکنم انگار جن دیدم، مثل آدم. من مگه میشه؟ اول انقلاب به اسم انقلابیگری ریختن تو دانشگاه رو گفتن دیوار کشی. امام به آقا گفتن برید جلوی اینا رو بگیرید. یعنی چی؟ تو کلاسا بدونی که اصلا بگی موضوع از چه قراره. دخترها پسرشون دارن درس میخونن، یاد یه نفر وارد شد، آجر بده، نمیدونم چارک بده، سیمان بده. حالا من کاریکاتوریش میکنم، ولی خب دیوارا مثلا حالا چوب میذاشتن یا حالا پارتیشن اون موقع. مثلا یه بارم توی دو تا دولت قبل حرف این چیزا پیش اومد. بعد با نمک چیه؟ مثلا آقای رئیس جمهور به وزیر علوم و وزیر بهداشت نامه نوشتن که پروژه تفکیک جنسیتی دانشگاه ها متوقف شود. نامه نوشتن؟ مگه دوره چاپار و ایناست که با اسب بیتکو بیتکو نامی بردن؟ خب این وزیر و این وزیر تو هیئت دولت کنارتون نشستن، یا بگو این کارو بکنن یا بگو این کارو نامه برای چی نوشتی؟ این شومن بازیه یعنی چی؟ میخواد بازی کنی؟ همون موقع ما یه جلسه داشتیم با برخی از گفتم ببینید اگر واقعا معتقدید که دانشگاه ها باید تفکیک جنسیتی بشن هیچی نگید. تا چیکار کنیم؟ بس. برای این که ما بخواهیم دانشگاهی داشته باشیم، مکان، دانشجو، هیئت علمی و امکانات، دخترها، پسرها، چیا لازم داریم؟ انقدر هیئت علمی، انقدر فضای آموزشی، انقدر امکانات آموزشی و و این 6 تا عامل، این 10 تا عامل. برای که این 10 تا عامل محقق بشه چقدر وقت میخواید؟ مثلا 7 سال خوبه؟ آره. الان 1400. شروع کنید اماکن آموزشی رو بسازید، امکانات رو مستقر بکنید، اعضای هیئت علمی هم تربیت کنید. بورسیه کنیم، برن خارج از کشور، داخل بخونن، هیئت علمی بشن، آماده بشن. همه چی که آماده شد از 1407 پسرها اینوری، دخترها اینوری. شما چجوری تفکیک جنسیتی ایجاد میکنید؟ رفتیم تو دانشگاه. این دوتا هفت ترم با هم بودن. این برادرمون و این خواهرمون. اینا دیگه الان جولوز و جولی هن. دوقلوی افسانه. اینا دستشون از هم جدا. اینا دست به دست هم بدن جرقه تولید میشه. بعد اینو میکشیم. اونم از اون بر میکشیم. این جیغ میزنه. اون داد میزنه. ترم هفت. الان هر کدوم دو واحد بیشتر ندارن. باشه همین دو واحد هم تفکیک جنسیتی ایجاد بکنیم. این کله شقی رو میبینید؟ بعد چه سر... حالا شما یادتونی چه سرصدای اون موقع ایجاد شد، موضع موافق مخالف و یه دو قطبی هم به دو قطبی های کشور، چون میدونید که ما ابر متخصص ایجاده با واکسن دو قطبی ایجاد میکنیم، ما با سلامت، با طب سنتی و مدرن، با فوتبال یه بازیکن، با شکایت، ما اصلا متخصص این کار. الان میخواین یه دو قطبی درست کنم شما دو گروه بشین؟ اصلا دکترا دارن تو این کار. اما میگم یه حرفی بزن دلها یه مثقال به هم نزدیک شه لال میشن. اختلاط درست کردیم، تزیینات اجتماعی رو هم بذار کنارش. یعنی واقعا انسان این ایام میاد توی خیابون، یه وقتی میگفتن که اگر که کسی نامحرمی ببینه سرشو بندازه زمین، خداوند به اندازه آنچه در زمینه به او مثلا ثواب و برکت میده. اگه به آسمان نگاه بکنه به اندازه آسمان ها میده. الان این دو گزینه هیچ کدوم جواب نمیدن، چون نمیشه پایین رو نگاه کرد، نمیشه بالا رو. یعنی یه خواهر قد بلند به شما برسه بالا و پایین فرقی نمیکنه، فقط گزارش سوم باقی مونده، اون چیه؟ چشش رو ببنده که خدا اون بخوام بین زمین آسمون. من احساس میکنم خدا توفیق داده ما فقط توفیق سومی رو الان داریم، مگه چشش رو ببندی کلا؟ یعنی صحنه هایی رو انسان میبینه. بعد من فکر میکنم من متأهل که سعی میکنم نگاه نکنم چه فشاری تحمل میکنم. وای به اون جوون 25-6 ساله مجردی که وسط این جامعه قرار گرفته و امکان ازدواجم من نمیدونم. اینا خیلی به نظرم متقین که هیچ اتفاقی برشون نمیاد. مگه میشه؟ یعنی ها کنار من رد میشه، برخی ها به خودشون ادکلون میزنن، برخی ها ادکلون رو به خودشون میزنن، بعضی ها خودشون رو به ادکلون میزنن. از کنار من رد شده. این ادکلون رو کی میزنن؟ کجا میزنن؟ برای کی و برای چی میزنن و چقدر میزنن؟ یعنی از اون ور کوچه داره رد میشه، من دارم خاطره میگم، از این ور کوچه رد میشن بو اینجوریه شپلق، چقدر مگه زدی؟ بعد انگار تجدیدم میکنه تو راه باز پیس پیس میزنن. این تمدید چه؟ پای پیسی بره یه ذره آدم به خودش میذاره، پیس پیس پیس. یاد این عرصو میفتیم تو این پایتخت دو، میخواست بره خونه خانم شعله، خیلی به خودش پیس پیس میزن. تزیینات اجتماعی ما رو بیچاره کرده. بعد تو این فضا توقع دارید که نه مثلا بروند کورشن دورشن، نمیشه. چهار، فشارهای گروهی. تو جمع دوستان قرار میگیریم، اگر همراهی نکنیم میگن قمله. تو کتاب جنگله خانواده سیلویان هیولت یه خاطره رو مینویسه، میگه توی محلی توی جایی یه مهمونی میخواست برگزار بشه، پسرها و دخترها با هم بودن، بعد خانواده دخترها بعضی مخالف بودن، یعنی دوست نداشتن دخترشون بره توی این مهمونی شرکت بکنه، ولی احساس میکردن نمیتونن نه بگن، باید اجازه بدن، من باید اجازه بدم، اونا همجور اجازه میدن همه. بعد یه وقتی این خانواده انگار یه جایی با هم تلاقی پیدا میکنن، یعنی میرسن به هم، نتیجه چی میشه؟ باب یه گفتگوی باز میشه، همه میگن ما هم شما مخالف بودی؟ اه شما پس چرا گفتی؟ میگم فکر کردم شما موافقین. اون میگه میافتیم توی گروه، تو فشار قرار میگیریم و میره همینجوری. یعنی احساس میکنم الان همراهی نکنم دیگه تو این گروه جایگاهی، همه دارن میرن، همه این شکلی هن، همه اونجوری حرف میزنن، همه اینجوری. پنج، عاطفه ورزی شدید. بعضی از ما خیلی پرهیجان و پرعاطفه ایم، شاید خانواده خوبی هم داریم، ولی جواب نمیده. این ظرف ما خیلی پروپیمونه، هی محبت و فلان. خب این راهش اینه که انسان دوستان متعددی داشته باشه، صمیمیت‌های عمیقی داشته باشه، نه اینکه چون فضای این شکلی در وجود او هست پس، یا اگه بگیم پس این جوریه، یعنی داریم باب توجه براش باز میکنیم. این عاطفه ورزی شدید اگر قالب پیدا نکنه گرفتاری ایجاد میکنه. شش، هوسرانی و هواپرستی. بعضی وقتا هم بدون تعارف دعوت برادر ذلیلم شیطان رجیمه، باشم دعوت میکنه همچین مده. شروعش از چیه؟ شروع همه روابط از نگاهه. همه چی از نگاهه و هیچی به اندازه این نگاه عاطفه رو رد و بدل نمیکنه، که اینقدر تأکید میشه. جای امام صادق علیه السلام میفرمان ان نظره تو بعد ان نظره تزرع فی القلب شهوه و کفا بها لصاحبها فتنتن. یه نگاه بعد از نگاه چیکار میکنه؟ شهوت رو تو قلب نگاه کننده میکاره و برای صاحبش همین کافیه. اینم که میگن نگاه اول حلاله، اینم از اون عجایبه. من الان میدونم مثلا اینجا یه نفر نشسته دارم بحث میکنم، میگم خب تا حالا که نگاه کردم نگاه اوله، های نگاه اوله دیگه، حواس منو پرت نکنین که نگاهم قطع نشه. نگاه آقای قرائتی میگفتن یکی از خونه خارج در اینجوری کنه، چی نگو نگاه اوله تا قد نشده. بزرگواران نگاه اول نیست، نظر اوله. نظر اول یعنی من دارم میگم بله، یه باری چشم بخوره به یه نفر، این میشه اشکال نداره که چشم افتاد، بعد نگاهمو بگیرم. حالا که دیگه نگاهم افتاد چه خبر؟ مثلا این که اینقدر تاکید میشه بر نگاه که سهمون من سهام شیطانه از این بابه، و اینکه میبینیم اونایی که آدم حسابیان خیلی مراقبن. استاد اخلاق آقای فردیس به نام میرزا جواد آقای تهرانی رحمت الله علیه، ایشون مشهد بودن، ما هم یه نوجوانی هم توفیق داشتیم خدمتشون برسیم. ایشون این شکلی بودن، یعنی اصلا این شکلی، یعنی اصلا باید اینجوری باشه، اینجوری بودن. بعد سوال کردن آقا خیلی شما خمیده اید، خیلی مثلا قوز داره کمرتون، دلیلش چیه؟ ایشون فهمید من از نوجوانی دائما به زمین چشم میدوختم که مبادا نااحرم. بعد به جهت اخلاقی ایشون همون عالم معروف که رفت سبزی خرید آورد خونه، سبزی‌ها رو پس برد. اون فروشنده گفتش که آقا شما آقا من سبزی خوبی دادم، ما ارادت داریم به شما سبزی‌ها. بعد فرمودن نبردم خونه، دیدم یک تا مورچه توشن، دیدم خونه‌شون رو گم می‌کنن، آوردم گذاشتم همون جای اول، باز کردم که مورچه‌ها روی سبزی‌ها بیان پایین، خونه‌شون رو گم نکنن. خب این که هوسرانی و هواپرستی اگر اومد، کار شیطان هم خیلی آرامه، هم خیلی صبوره، هم پیگیره. ای جای کوچولو آغاز میکنه و میره که میره. تو سوالا میبینم که هر مثالی من میزنم ناظربون هم سوال میپرسین. الان گفتین در خواستگاری تا چه حد نگاه جایزه؟ این به بحث ما ارتباطی نداره، اما جهت راحت خیالی شما عرض میکنم، تو خواستگاری همینجوری انقدر نگاه بکنید به طرف که نسبت بود دیگه منزجر بشین. هر چی دلتون خواست نگاه کن. کاملا هدفمند، دماغش، چشاش، ابرو پیوند، دماغ، نوک شمشیری، کامل. تو خواستگاری محدودیتی نداری. هفتم، تأخیر در ازدواج. نیاز و پاسخ نمیدیم. پاسخ به موقع ندادن باعث میشه طرف برای پر کردن خلا اقدام بکنه. اینجا دقت کنید، من میدونم این الان دنبال چیه. ازدواجش به تأخیر افتاده و نیازش پاسخ داده. از همین استفاده میکنم. ولذا خیلی وقتا اون وعده‌ای که ما رو به ارتباطات میکشونه چیه؟ وعده ازدواج، که ما مفصل خدمت این خواهیم رسید، که ما دوست میشیم که بعد ازدواج بکنیم. بعد من چند تا سوال مطرح میکنم ببینیم چی میشه. هشتم، قدرت طلبی. قدرت طلبی یعنی چی؟ من میخوام نشون بدم که بزرگ شدم و قویم. برای نشون دادن بزرگ شدن خودم تن میدم به ریسک های پرخطر. بلکه نشون بدم قدیما که عرض میکنم مثلا سال 65 و اینها، اگه پسری میخواست بگه بزرگ شدم چیکار میکرد؟ سیگار میکشید. یعنی اگه یه پسری مثلا خب باید مدل هم داشت اینجوری، یعنی دیگه خیلی بزرگ شدن، اینجوری رو به داخل، اینجوری یعنی کم بزرگ شدن، اینجوری میگه. یعنی یه پسر اینجوری سیگار میگرفت این رو ابرا بود دیگه. این حالت خیلی حس خوبی داشت. پسرها میخواستن بگن ما بزرگ شدیم سیگار میکشیدن. الان تا یه حدودی اینه و برای بعضیا فقط اینه، میخوان بگن ما بزرگ شدیم و میتونیم ریسک ارتباط با جنس مخالفو بپذیریم، در این حد ما گردن کلفتیم. نهم، خطای معرفتی عام. چرا میگم عام؟ نه خودم رو میشناسم، نه خانواده رو، نه جامعه رو. اقتضاعات و ابعاد هیچ کدوم هم نمیدونم، محدودیت ها رو هم نمیفهمم، آثار رابطه جنسی رو هم نمیدونم و واردم میشم. خب دوست عزیز، الان شما با کدوم پشتوانه وارد این مقوله شدی؟ هیچی، دلو زدیم به دریا. آدم دل به دریا میخواد بزنه احتمالاً یه نیمچه شنایی باید بلد باشه. خودتو میشناسی ضعف و قوتات که بعد خواهیم رسید؟ نه. از خانواده خودت، خانواده او و فضای خانواده، از جامعه، اقتضاعات، فرصتها، تهدیدها هیچ تصوری نداره. محدودیت ها رو میدونی؟ نه. اقتضاعات رو میفهمی؟ نه. ابعاد رو میدونی؟ آثار رابطه با جنس مخالف رو میدونی؟ نه. فعلاً تو چی؟ میدونی اینا همون آدمایی هستند که میرن خواستگاری، میپرسن پول داری؟ میگه نه. ماشین داری؟ نه. تحصیلات داری؟ نه. برنامه برای آیندت داری؟ نه. شغل داری؟ نه. پدر دختر سوال کرد خب پس چی داری؟ بچه اومده یه خواستگاری، گفت برو تو بره پشمو. یه موی بلندی داشت، گفت پشمو. یعنی به اعتماد پشمو اومده خواستگاری. الان میخوای ارتباط برقرار بکنی، جنس مخالف رو میشناسی؟ آره دیگه، الان اونا مثلا اینجوری، لباساشون یک جور دیگه است، ما یک جور دیگه ایم. ماشون هم میگن از ما بلندتر، اینجور شنیدم من. در این حد میتونه جنس مخالف تفاوت داره. حالا وارد میشه و بحثی که خواهیم رسید. دهم، فقدان هوش اخلاقی. ما یه هوش عقلانی داریم، یه هوش اخلاقی. هوش عقلانی همین توان تشخیص و محاسبه گری ماست. فرض بفرمایید که من الان یه پولی دارم، میخوام سرمایه گذاری بکنم، از هوش عقلانی استفاده میکنم، مثلا برم طلا بخرم، سکه بخرم، ارز بخرم، تو بورس سرمایه گذاری بکنم، بدم یه نفر تو بازار کار بکنه، خودم به کار بزنم و حالا هر چیز دیگری، تو بانک بذارم مثلا سود بگیرم. این میشه هوش عقلانی. ما کنار این یه هوش اخلاقی داریم. هوش اخلاقی یعنی هوشی که اعتقاد، تشخیص و عمل اخلاقی ایجاد میکنه. اعتقاد اخلاقی، تشخیص اخلاقی و عمل اخلاقی. مصادیق شیعه، حالا اندیشمندانی در مورد این کتاب و مقاله نوشتن، چند تا ویژگی رو میگن که هوش اخلاقی اینا رو تولید میکنه: همدلی، وجدان، خودکنترلی، احترام، دربانی. دربانی یعنی دروازه‌بانی ورودی و خروجی به ذهن و روح رو میگه. بردباری و انعطاف، اینها ویژگی‌ها، و انصاف عزم میخوام، ویژگی‌های هفتگانه کسایی که هوش اخلاقی داره. مؤثر سال 95 مقاله رو نگاه می‌کردم، 384 تا پسر و دختر رو در مشهد 15 تا 19 ساله مورد بررسی قرار میدن که اینها با جنس مخالف ارتباط دارن یا ندارن و نسبتش با هوش اخلاقی چیه. هر چقدر هوش اخلاقی پسرها و دخترها بالاتره از روابط دورتره، هر چقدر هوش اخلاقی پایینتره به روابط نزدیکتر و مبتلاتره. هوش اخلاقی یعنی اعتقاد، تشخیص و عمل. یه وقتا من اعتقاد دارم، تشخیصم میدم، عرضه عمل نداره. یازدهم ضعف اعتقادات دینی، قبول نداره. یعنی حرف میزنیم از منکر متوجه نیست، بهش بگیم آقا مثلا اخلاق، روابط، حلال، حرام، دنیا، عقبا، میگه من این حرفا رو قبول ندارم. رضا در ادامه من سعی کنم خیلی از این حرفا نزنم. تو میگی من آشنا شدم که فقط ازدواج کنم دیگه، من در مورد همین با تو صحبت میکنم، اصلا روایت و آیه و قرآن و خدا پیغمبر بذار کنار. تو با این دوست شدی که باش ازدواج کنی، من به تو میگم این به درد ازدواج نمیخوره به دلایلی. دوازدهم، عدم تربیت جنسی. خیلی ما تو این ضعف داریم. ببینید بزرگواران، یه جا دین میگه لا دین لمن لا حیا له، کسی که حیا نداره دین نداره. همون دین میگه لا حیا فی الدین، تو دین ما حیا نداریم. لا، اون لا دین لمن لا حیا له برای روابطه. الان من در برخورد با شما باید با حیا رفتار بکنم، اما لا حیا فی الدین مال کجاست؟ الان فرض کنید شما دانشجو پزشکی، من استادتونم. خب ببینید بچه ها، علیکم السلام، ما در تحلیل بدن انسان اعضا و جوارح مختلفی داریم که خب اینا رو دیگه خودتون مطالعه بکنید، صحیح نیست من درس کنم. این اعضا و جوارح بیماری ها و کسالت های مختلفی دارن که بعضیاش بی‌تربیتی، اونا رو خودتون مطالعه بفرمایید. عرض کنم که دیگه بحثا تموم شد، ما قرار بود 17 جلسه با شما 16 جلسه در ترم کلاس داشته باشیم. آخه ببینید بحثایی باید بگم همش بی حیاییه. لا دین لمن لا حیا له، این حدیث مال اینجا نیست، مال روابط تعاملات. اگر یه جایی من قرار فقه درس بدم، بخوام فقه بگم، نکاح بگم، طلاق بگم، باید یه چیزایی رو بگم به شما بگم. ببینید بچه‌ها، مطالبی هست که در ارتباط با اون مباحثی است که از برخی جریانات پیروی میکنن که اون جریانات علا طریق ثواب سیر نمیکنن. اونا ما الان چیکار کنیم؟ بریم باشیم مثلا دیگه مطالعه کنین دیگه خودتون. خب میخواستیم مطالعه کنیم، دانشگاه نمیومدیم که. دقت بکنید کجا جای ما تو تربیت جنسی بچه هم میخواد بالغ شه، میگیم یه چیزایی رو به بچه باید بگید، روش باز میشه. آقا الان این پسر یا دختر باید متوجه نکاتی باشه، نمیگیم. تلقیمون از جنس مخالف چیه؟ یکسان پنداری. نتیجه من در تعامل با جنس مخالف مثل جنس موافق رفتار میکنم، چه پسرش چه دخترش، خرابکاری به بار میاد. هیچی نگفتم، خام. لذا بعضی وقتا با این مواجه میشیم که بچه ها میرسن به بلوغ و میترسن، چه پسر چه دختر. الان ببینی میگن چرا کسی که در رابطه دوستی است به درد ازدواج نمیخوره؟ گفتم اینا رو میرسیم، گفتم سوالا رو بذارین آخر، تا الان 35 تا سوال فرستادن، یعنی کافیه من الان بگم روزه، همه اینجا میگن نخه شبه. چرا انقدر مخالفت میکنی؟ سوالایی که داریم میپرسین خیلی هاشو میرسیم، بعد چون حجم اول زیاد میشه دیگه به آخرش نمیرسیم. نفرستین، صبر کنین، شاید خیلی هاش بعد در ادامه بهش پاسخ داده بشه. تربیت جنسی نمیشن، هیچی نمیدونیم، نه جنس مخالف نه خودمون. میرسیم به جنس مخالف، ببینیم یه حسی داریم به او. میدونید که آدم سلام علیه که خلق شد و حوا خلق شد، آدم به خداوند عرض میکنه که خدایا این موجود کیه؟ خدا میگه او حواست. میگه احساس میکنم حس خوبی به او دارم، خدا میگه او را از من خواستگاری کن. یعنی آدم اولین مخلوق وقتی حوا رو میبینه احساس میکنه به او حس خوبی داره، این ذات ماست. بعد هیچی در موردش نمیدونیم، اونجور گرفتاری برای خودمون و دیگران درست میکنیم. سیزدهمین عامل ضعف هویت و شخصیته. ضعف هویت، هویت یعنی چی؟ وقتی میگن من هوه، او کیه یا من هیه، پاسخش میشه هویت او و ماهیت او. هویت ما چیه؟ نمیدونم. شخصیتمون چقدر برای خودمون عزت نفس قائلیم؟ تا حالا دامدش فکر نکردم. اگر کسی خودش رو بشناسه و با توجه به اون شناخت یه چارچویی برای خودش قائل باشه، دامنش رو به هر چیزی آلوده نمی کنه. مثال ملموس بزنم، الان فرض کنید که بعد از یک ساعت و نیم میگن آقا 20 دقیقه استراحت و پذیرایی، بعد ساعت بعدی. تو این فاصله همه دارن پذیرایی میشن، مثلا شیطون میاد به این خانم میگه که حواس همه پرده میکروفون رو برده بذار تو کیفت، 300 تا 350 بیرون میتونی رو بفروشی و بزنی به بدن. ایشو چی میگه؟ به شیطون خجالت میکشی؟ یعنی واقعا در من چی دیدی که میگی میکروفون بدزدم؟ چرا ایشون این گناه رو انجام نمیده؟ چون شأن خودشو الان بس خدا و پیغمبر و دین و اینا نیستش که. یعنی چی؟ امیرالمومنین میگن ما زنا غیورون قط، آدم غیور هرگز زنا نمی کنه. اصلا حضرت به دین و خدا و پیغمبر اشاره، تو غیور باشی چشت دنبال ناموس مردم نی، ولو اینکه مسلمانه نباشی. ایشون الان به شیطون نمیگه نه دزدی حرامه، از سارق و سارق پخت و ایدیا، نه به شیطون میگه خجالت بکش، چی در من دیدی میگی میکروفون بدزدم؟ ما اگه خودمون رو بشناسیم و یه چارچوب و قاعده ای داشته باشیم به سمت یه چیزایی نمیریم، چون کلاسمون بالاتر از این حرفاست. هر کاری این حرفو بزن، نه این حرفو بزنی این موفقیت رو به دست میاری. من هزار سالم چه حرفی نمیزنم، ما به هزارشو بهت میدیم، نمیخواد. طبیعت جنسی رو گفتن که صدا قطع شد، در مورد حدش چیزی نگفتن، گفتم که این که هیچی نمیگیم گرفتاری ایجاد میکنیم. حالا اینو مسئله نکنیم که خب ما به بچه ها چی بگیم، کی بگیم، چقدر بگیم، این محل بحث ما نیست، این حاشیه رو برن بس میمونه. و نهایتا سبک زندگی و فرهنگ ما، خیلی از ماها اگه الان با همون جدی گفتگو بشه که فردگرایی چیه و تو چقدر فردگرا هستی، ممکنه بگیم نمیدونم فردگرایی چیه، نه من از این چیزا نیستم. من الان اثبات بکنم تک تک شما اندیویدوالیستید؟ ما این چیزی که گفتی نیستیم، فرش بودین؟ نه، اندیویدوالیست یعنی فردگرا. خیلی از ما تو رفتارمون فردگرایی، ولی اصلا نمیدونیم فردگرایی چیه. ما یه جاهای اباهه‌گریم، نمیدونیم. مثلا یه کسی کاری میکنه خیلی بچه روشن فکریه، آها یعنی چون گناه میکنه روشن فکره، انقدر بچه روشن فکریه، یعنی اونجا اومدیم همه این چیزو گفتن، اینم اینو گفت، ولی واکنششون نداد. اسم این تو قاموس ما روشن فکر نیست، آدم اباهه‌گره. یا تنوع طلبی میکنیم به اسم چی؟ به اسم کمال طلبی. اینا شده سبک زندگی و فرهنگ ما، خیلی وقتا اصلا بهش توجه نداریم. این میدونی مثل چیه؟ مثل اینه که من بیمار میشم میرم پیش مثلا ایشون، بعد حالا خوب میشه، میگم خانم دکتر اول خدا دوم شما، این جمله شرکامیزه، چون هوبل اول و بل آخر، ولی من اصلا حواسم، الان من مشرک نیستم، بدونی که بدونم یه چیزی میگم، خب بعد چی بگم؟ بگم خوب شدم که خوب شدم، به تو هیچ ربطی نداره، فقط خدا. نه نمیگم اینو، بگو خدا انشالله به شما خیر بده، برکت بده، به علمتون، به توانتون، به این قدرتتون، به این انگشتای طلاییتون، اینو بگو. ولی نگو اول خدا دوم شما، چون این کاری نیست، همه کار خدا، اصلا اینم خدا خلق کرده. اینی که میگم ایشون، حالا منظورم شخص بزرگوار نیست. ما خیلی وقتا کاری میکنیم، سبک زندگیمون و سبک حرف زدنمونه، ولی خودمونم متوجهش نیستیم. خب ردشیم بریم سراغ اهداف ادعایی رابطه دو جنس. انقدری که بنده دیدم و حالا این برابر خوندم و شنیدم، برای رابطه 6 تا عامل معمولا هست یا گفته میشه، نه که 6 تاش با هم، هر کدوم میتونه یه عامل تنها و مجزا باشه یا حالا با یه عوامل دیگری تشکیل دهنده رفاقت باشن. یک دوست عادی صرف، اکثر روابط پسر و دختر هدف ادعایش همینه. و بسیاری از اونایی که دارن میگنم راست میگن. نه بابا این دروغ، باور کنید راست میگن. من خیلی سر و کله زدم و حالا یه وقتم توفیق دارم باز میزنم، چه با پسرها چه با دخترها، واقعا این پسر از ارتباط با این دختر هیچ چیزی جز رفاقت اول کار، جز رفاقت تو ذهنش اینجوری میکنه. با یه حالت میگم با هم دوستی، اینجوری میکنه دوستی، یعنی انقدر عادی میگه دوستیم که تعجبش نشون میده که شما چرا مثلا تعجب میکنی. یه وقتی جاست فرندیم، بله یه روز میخواستم، سال 92 بود، حتی بعید شما اون موقع اون جلسه رو بوده باشید، یه مناظره‌ای داشتیم ما توی لانه جاسوسی با آقای دکتر زیبا کلام در مورد رابطه با امریکا، ظهر پنجشنبه، بعد ظهر پنجشنبه بود. قشنگ یادم میخوره ولکی کارا رو انجام دادم و تماس گرفتم آژانس، یه ماشین اومد از پلاک، اومدن بیرون، یه آقای راننده‌ای بود مثلا شاید 65 سال یا بیشتر، ولی خیلی شیک پوش و خیلی خوشبو، یعنی از در وارد شدن قشنگ بود کلش. اون خدا رو شو یه ماشین پژو 405 نقره ای، صندلی ها تمیز کرم، خدا رو شو عقب نشستیم و ایشون هم نشست جلو و گفتم که مثلا همون مقصد لانه جاستی را افتاد و روشن کرد یه سی دی، یه ذره آهنگ گذشت و یه همشیره مشغول تلاوت برخی مطالب شدن. بعد گفتم که اولش که شروع کرد خوندن خیلی صداش تیز بود، یه لحظه شک کردم که این آغاز یا خانومه، گفتم که باز میخوام ایشون کیه؟ داشت اومد یه گفت مرضی است. یعنی انقدر طبیعی گفت، یعنی کنه اون من الان احساس کردم من این مثلا خواهر مرضیه رو نمیشناسم، کنه اون نصف عمرم برفا دیگه روم نشد بگم که مثلا چون اگه بودم نمیشناسم دستی رو میکشید مرضیه رو نمیشناسید یه تا این برخوردی با هم میکرد. گفتم که مثلا میشه از محضر مثلا خواهر مرضیه فعلا فیض نبریم، مثلا به برادر کامبیزی پژمان چیزی بپردازیم. خیلی حالتش تو ذهنه مرضیه است. حالا مثلا میگه دوست شدی، میگه دوستیم، یعنی به تو با تعجب نگاه میکنه، بچه تعجب میکنه، خب دوستیم دیگه، طبیعیه. اکثرشون اولش راست میگن، ولی اون چه که اتفاق میفته در ادامه است. یاد دارم که دروغ میگن، آره من احساس میکنم این دختر خیلی نورانیه، آها برای معنویتشون باشون دوست شدیم، بسیار خب خیلی انشالله در ادامه. دو، عاطفه ورزی خاص. طرف میگه ظرف محبت من برای محبت گیری و محبت دهی با اطرافیان پر، من دوست همجنس زیاد دارم، خانواده مهربونی دارم و همه اینا رو داریم، ولی احساس میکنم بازم محبتم داره فوران میکنه، باید اینو بروز بدم. خب نمیتونیم هدایتش بکنیم، میخوره به در و دیوار. سه، نظم آراستگی بیشتر. خیلی جالبه تو برخی از این کارهای میدانی که شده و مصاحبه کردن، این عاملو میگن بیشترم پسرا میگن، میگن وقتی با یک دختر دوستیم منظمتر و آراسته تریم. بعضی وقتا دادن فهم کنیم مثلا ما پسرا گونی میپوشیم تا زمانی که با یه دختری دوست بشیم، از فرداش دیگه خود شلوار و مثلا حالا لباسای خوب و اسپورت و از این چیزای نمیدونم شنگول منگولی، ولی تا قبلش مثلا با برگ خودمونو میپوشوندیم پسرا. تو مصاحبه آدم فراوانیش که میبینی یه حسی بهش دست میده، بابا قبلش هم خب ما یه مقدار بالاخره نظم آراستگی داشتیم. میگن این انسان رو مرتب میکنه، منظم میکنه. باش. چهارم، شناخت جنس مخالف. بعضی خیلی اون کنجکاویه رو تو صحبتشون برجسته میکنن، یعنی خیلی براش سواله مثلا چجوری هم دخترها یا پس دخترها پسرها چجوری هم مثلا تو جمعشون چی میگه، مثلا چه جوکایی تعریف میکنن، شوخیاشون چجوری، مثلا مثل ما مثلا خندهشون میگیره اینجوری اینجوری میخندن، مثلا نه و پسرها اینجوری میخندن اگه لازم باشه، خب چجوری هم ابهام دارن و میخوان این کنجکاوی برطرف شه. یا بعضی وقتا هم ادعای اینه که میخوایم بشناسیم تو زندگیمون به درد بخوره، که این یکی از اون دلایل پررنگیه که بعد انشالله بهش میرسیم. پنجم، کسب لذت رابطه جنسی، که این پسرها بیش از دختراست، اونم برمیگرده به تفاوت‌های پسر دختر که باز انشالله بهش میرسیم. این معمولا تدریجیه و تظاهر اولیه نداره، یعنی طبعا هیچ دختری به پسری یا پسری به دختری همون اول نمیگه که بیا دوست بشیم که با هم مثلا رابطه کامل جنسی داشته باشیم، که ولی این گاهی اوقات تو ذهن هر دو یا یکیشون هست و تدریجا به سمتش حرکت میشه. و ششم، برخورد مبتنی بر کجا رفتیم؟ مورد شیش رو دست کیه؟ اون شیش رو نگفته بودم هنوز، تو صفحه قبل نگفته بودم. ازدواج و تشکیل خانواده. ششمین عاملی که برای رابطه دو جنس ادعا میشه اینه که دوست میشیم که ازدواج کنیم. و باز اینجا راست میگن پسر و دختر، یا دروغ؟ واقعا بعضیشون راست میگن، خصوصا دخترا واقعا دوست شده که ازدواج کنه، و بعضی از پسرا هم اولش راست میگن، ولی این به هیچ وجه قابل پیش بینی نیست. یعنی واقعا روی دیواری دارید یادگاری می‌نویسید که معلوم نیست به نقطه آخر جملتونم برسه و این دیوار پاورجا باشه. از اون ورم حربه خوبیه، یعنی ازدواج و تشکیل خانواده یکی از مهمترین حربه های طرفین برای جلب اعتماد دیگری است. با این حربه اعتماد رو جلب میکنیم و دوستی رو آغاز میکنیم، قدم به قدم میریم جلوتر. خب انواع روابط محتمل در میان دو جنس نگاه که میکنیم، اگه بزرگتر بچه هایی که آخر کلاسید میبینید پاورپوینت رو، اگه میتونید یه چیز بزرگترش بکنید، سه تاشو با هم ببینیم، سه تاشو با هم ببینید، شیش تا هست الان میبینید آخر کلاس ببینید؟ الان میتونید بگید بله دیگه آره یا نه خیر. مثلا ما روزه دیگه هم که اینجا کلاس داریم، معمولا کسایی که میان عرفان وارد میشن، یک تصویر دارن ذکر میگن، واسه چیزی بحثی میکنن، من یه نگاهی به من میکنن چقدر سر صدا میکنه، باز ذکر میگن. الان عقب میگم میبینین، ذکر میگن، خب بگین بله مثلا میبینیم یا نه نمیبینیم. مثلا میگن مستمع صاحب سخن را از ذوق ساقط بفرماید، همین شماهایی. روابط محتمل میان دو جنس، یک، برخورد مبتنی بر شرم افراطی. بعضیا به جنس مخالف میرسن دوچار توقف میشن، خیس عرق، اصلا نمیتونه حرف بزنه، کلا گیر میکنه، شرم، ناتوانی از برقراری ارتباط. لذا اصلا صفت ممدوحی، اون که ممدوح حیاست، یعنی توانایی ارادی کنترل خود. اگه من خودم با میل خودم رو کنترل کنم، این حیاست. اما ایشون میگن ببخشید خیابون شهید دادمان کجاست؟ خیابون شهید دادمان کجاست؟ جواب بده الان. این شرم بعضی اینجا، چه پسرش چه دخترش، این توانمندی نیستن که شما یه نفر جنس مخالف میبینی دچار تپش قلب میشی. دو، برخورد دستپاچه و هیجان زده. یه پله پایین تر اونایی که جنس مخالف رو که میبینن، چون تلقی و شناختی ندارن چیکار میکنن؟ الان گفتم این حربه است، یه نفر فرستاده. حربه یعنی چی استاد؟ حربه یعنی شگرد. من چجوری بگم که سوال ایجاد نشه؟ بگفتم فردگرایی، یه نفر من نفهمیدم منظورتون از فردگرایی چیه. ببینید بزرگواران، یه نوع سوال داریم این شکلیه. معلم سر کلاس به دانش آموزی گفت قربون چشمای بادومیت بشن، بیکر بچه‌ها گفت اجازه آقا ما الان بادوم می‌خوایم. خب خواهش می‌کنم، من یه چیزی وسطش میگم، شما لزوما در مورد همون یه سوال نپرسید. تا الان 47 تا سوال اومد. ببخشید لطفاً اینقدر از پسرا بد نگید، حربه خوبیه، حربه خوبیه. نه دیگه، داریم از هر دو تا بد میگیم، نگران نباشید، به دخترم میرسه. تو برخورد دستپاچه و هیجان زده یه پله پایین تر نمیشناسیم خودمون رو، طرف مقابل دست و پامون رو گم میکنیم، نه که دیگه نمیتونم حرف بزنم، هول میشن، لکنت میگیرن، مثلا کلمات و قاطی پاتی میگن. ببخشید خیلی شهید دادمان مستقیم تشریف ببرین، چراغ رسیدین سمت راست، اولین چراغ سمت راست، بلوار شهید دادمانه. این میشه برخورد محترمانه. شهید دادمان ببخشید، صبر کنین، هولم نکنین، هولم نکنین. سه، برخورد تند و پرخاشگرانه. بعضی جنس مخالف رو شیطان میبینن. ببخشید خانم بربر شهید دادمان کجاست؟ چیز بدی گفتم؟ بربر شهید دادمان فرش حساب میشه؟ مستقیم میری؟ خطراسینا چرا خب؟ پسر و دختر، نه دختر چون باید متکبر باشه، من تکبر اینه وقتی اسم مثلا مثلا بی تربیت شما جوابش نه، ولی مثلا عذر میخوام خانم جسارت، خیابون شهید دادمان رو میدونید کجاست؟ خب با این ادب دارم سوال میکنم، محترمانه جواب بده دیگه. از اون ور یا پسرش مثلا، بعضی وقتا هم اسمی رو دینداری میذاریم، مثلا کسی میاد سوال کنه بفرمایید خواهر، به کیفت چرا نگاه میکنی؟ ببینیم یه وقتی که خیلی آدم پر روی ماده، صورت به صورت اینجوریه، یه وقتی که خودش نگاه نمیکنه دی. من بعضی وقتا میگم فرض کنید یه جای کلاس داره آدم سخنرانی میکنه، تمام میشه، من اینجا واسادم، یه خانم اومده مرا رو به این بر، یکی اومده اینجوری واساده، ببخشید یک سوال داشتم، بعد من اینجا این سوال اینجوری میفرسته، بابا یه نفر روبرو وارد میشه، فهم میکنیم ما یه مقدار دچار مشکلات فوقانی، و چرا اینجوری میکنی؟ که یعنی ببینید گاهی اوقات ما یک تصویری از خودمون ارائه میکنیم، بقیه اینجوری میکنن، یا ابوالفضل اینا چرا اینجوریه؟ با ما مثل شما، یعنی بعضی وقتا اینا فهم کنم من وارد خونه که میشم، السلام علیک یا زوجتی، علیک السلام یا سیدی و مولای، اسقینی به کأس من الشای، علی عینی المذنبتین. مثلا یعنی بعضی فکر کنم ما خونه میریم با خوشوار میشینیم، با ما آدمی مثل شماها اینا چرا دامن زدی میشه؟ چون کارهای عجیب غریب میکنیم. اسمش هم میذاریم دیندار. ما چون متدینی تدین اینه. امیرالمومنین به خانم عروسیش گفت اینجوری بود بابا، به ما گفتن مرتب واسا به نامحرم زل نه، ولی قیافت یه طوری کردی آدرس خواهی بپرسی؟ نه به قرآن الان میرن. این نوع برخوردی که همراه با پرخاشگری و تندیه، این بیادبیه، این عدم نزاکته محتر. شما نگاه کنید آقا، برخورد اونهایی که برای ما الگو هستن، یه دیماه بود، همین ایام بود تقریبا که سالگرد ممنوعیت حجاب بود در دوره پهلوی اول، یه دیداری با مقام اعظم رهبری بود، مثلا یه 20 نفر 24 5 نفر فعالین حوزه حجاب و عفاف بودن، حالا ما هم اشتباهی دعوت بودیم. بعد ایشون اومدن و مثلا شاید 6 تا خانم بودن، مثلا 17 18 تا آقا بودیم. از پله اومدم بالا، دیما بود، هوا هم سرد، مثلا یادم اینجوری هواشون رو گرفته بودم با یه شال گردن وارد شدم، خانم این طرف ایستاده بودن، مثلا آقایون این ور یه تعدادم وارد شدن، از خانم اول سلام علیکم سلام علیکم دونه دونه ها، یعنی 6 تا خانم بودن 6 تا سلام کردن، بقیه سلام دادن سلام علیکم سلام دونه دونه. متاسفانه این رهبری هم اینو اومدی اینجا کن کوشین دورشین اونا کارا چیه؟ خب بعد یه عده به ما نگاه میکنن، احساس میکنن اصلا غیر متعارفن اینا، ولی زی ما یه جایی وارد میشیم میگن یا ابوالفضل یکی از اینا، یعنی انگار ما یه گونه ای هستیم، یکی از اینا. چهارم، برخورد غیر عادی و ناپخته. بعضی‌ها دیگه خیلی چیزن، خیلی بدویه. اینا دیگه الان نیست، این مال مثلا دوره نوجوانی ماست. مثلا یه خانمی رد میشد این یعنی به من توجه بنما، مثلا چیز الکی پلکی یا مزاحمت. خیلی اون موقع تلفن خیلی حالا شما اصلا یادتونی تلفن از این اینجوریا بود دیگه، شماره نمیافتاد. آقا گوشی بر زنگ میخورد، برمی‌داشتی صحبت که می‌کردی طرف چیز می‌کرد، مثلا بعضی وقتا اون منتظر بود که اگه خانم برداشت مثلا یه چیزی بگه، مثلا مثلا گفت چطوری، بعد قد میکرد انقدر خوشحال بود که به یه خانم گفته چطوری. مثلا بعضی وقتا زنگ که میزدن میدیدن مثلا خانم برده میداره زود قد میکردن، بعضی وقتا میدن آغاز قد نمیکرد، معلوم شد مزاحم یه دختره، مثلا گوشی برمشی گوشی گفت خدای ما و ایشون رو شفای عاجل عنایت بفرما. اینا دیگه برخوردای ناپخته است. خیابونی مثلا تیکه میندازن یه متلک از این زرک پلک. اون موقع میگفتن یه پسری داشت میرفت، یه دو تا دختری جونن هر چی اینجوری کردن، این پسر توجه نکرد. بعد یکی از دخترا گفت هی کربلایی، پسر برگشت گفت شما از کجا فهمیدید من کربلایی ام؟ گفت جناب علی هم کر تشریف دارین هم بلا. پنجم، برخورد غریزی و ناسالم. برخورد غریزی و ناسالم برخوردی که از اول طرف دنبال مسائل غیر اخلاقی و مسائل جنسیه، پنهانه ولی ریسکش خیلی بالاست و گرفتاری ایجاد میکنه. و ششم، برخورد مبتنی بر حفظ و حرمت. من یه انسانم، شما یک انسانی، اونقدر که ضرورت داره من با شما صحبت میکنم. این چارچوب دینیه که انقدر طبیعی نشده که ما به یکی از این دو طرف دوچاریم، یا این شکلیم که میگن آقا دینداری یعنی این که مثلا یک زن داره میاد بریم، آی آجیر خطر، یعنی زلزله بخواد بیاد انقدر پیش بینی نیم. یه حالت، حالت دوم به اسم دینداری، آه دین ما دین روشنیه، چطوری خوبی سلامتی؟ یه وقتی ما رو دعوت کردن، یه مجموعه بود برای حجاب و عفاف، با یه بزرگواری مناظره کنیم، مناظره کرد، یعنی جلسه اول قرار شد اولش 20 دقیقه من صحبت کنم، فکر کنم نیم ساعت ایشون، بعد یه استراحت باشه، بعد مناظره کنیم. تو این فاصله اینا گروه های 6 نفر 7 نفر 10 نفر درست کرده بودن که افراد با هم گفتگو بکنن، بعد پذیرایی بشن و بیان ساعت دوم. به من و اون بزرگواری که کارشناس بودن گفتن شماها برید تو گروه ها شرکت کنید، مثلا موضوع حجاب و عفاف و حیا دینی و از این چیزا بود. رفتیم میزای 7 8 نفره گشته بودن، پسر و دختر دورش نشستن، هم عملم داده بودن، خب راز نظر تو چیه؟ نمیدونم پژمان تو چی میگی؟ نازیلاش نه فلان. به این طرف گفتم آقا معذرت میخوام، به نظرم میاد شما قبل از اینکه برنامه برگزار بکنید برای مخاطب بیرونی، اول برای خودتون یه فکری بکنید، برای حجاب و حیای دینی باشین. پسر و دختر رو به هم نشستن، زور زدن به هم دیگه، بارو مثلا چی نکن، بارو بابا فلان، آب میریزم رو تو فلان. دارم خاطره میگم ها، یعنی ما اومدیم بریم من سر میز بشینم، دیدم نه این میز که مناسب نیست، برم یه میز دیگه. بعد هم بقیه هم همینطورن. شما چطور در حالی که خودت یه چیزی رو فاقدی میخوای اعطا بکنی؟ یه چیزی رو من خودم ندارم. الان شما من میگید مثلا 5 ساعت فیزیک هستی به من درس میدی؟ فیزیک هستی؟ مثلا نمیفهم چی هست. تو بگو یک دقیقه. من یک دقیقه میتونم صحبت کنم. بعد خود شما یه ذره ملاحظه نمیکنید. بعد میخوای دورهای برگزار کنید برای دیگران؟ اگر که تبیین نکنیم چارچوبی که دین گفته در عین احترام و ادب رو، یا به افراط میفتیم یا به تفریط که به اسم دینداری با یه آدمای مواجه متاسفانه روز به روز هم داخل زیاد شدنه که همه کاری میکنن به اسم دینداری. آقا دین راحت گرفته اینقدر که شما میگی، فکر نکنم راحت باشه. خب سه تا فایده ادعایی رو بگیم و به چند تا سوال جواب بدیم، یه استراحتی بفرمایید. در مورد رابطه دو جنس سه تا فایده خیلی پررنگه. یعنی من حالا این مقالات و کتاب‌ها و اینا رو هم چند سال پیش نکردم، این ده روز اخیرم دو مرتبه طبعا 10 تا مقاله رو دیدم و چند تا کتاب و اینها. عمده فواید ادعایی رابطه دو جنس این سه تاست، یا ذیل اینها به نوعی قابل تعریفه، سر عنوان این سه تاست. یک، ما با افراد مختلف ارتباط برقرار می‌کنیم و همسر مناسب رو از بین اینها انتخاب میکنیم، یعنی آزمون و خطای هدفمند میکنیم و انتخاب احسن به جای پذیرش کورکورانه و تحمیلی. این یه واکنشه به چی؟ به ازدواج هایی که تو کشور اتفاق میافتاد و متاسفانه دختر پسر قبلش امکان آشنایی با هم خیلی غلطه، که میگن اولین بار که خانم تو دیدی؟ سر سفره اخ. یعنی چی؟ اومد سراغ پیامبر یک کسی که آقا میخوام ازدواج کنم، حضرت فرمودن که کی از خانومت؟ گفتش که از انصاره. حضرت گفتن خوب دیدی قیافشو؟ گفتش که نه. حضرت گفتن خوب ببین، برخی از خانومای انصار مثلا چششون یه مقدار انحراف داره، ممکنه نپسندی. پیامبر اینو میگفته، بعد ما حزب اللهی تر از پیامبریم. معنی نداره. پسر جان بیا، دختر جان بیا، بشینی با هم ازدواج کنی. یا بابا این خواهرمه دیگه، الان نشستین دیگه ازدواج کنین. چه؟ کی اینو کجای دین اینو گفتن؟ میگن این واکنشیه به اون زیاده روی در ورود بی جهت والدین. ارتباط با افراد و انتخاب همسر مناسب یعنی آزمون و خطای هدفمند. میریم با این دوست میشم، با اون، با اون، با خوبش دوستیمو تعمیق میبخشم، ازدواج میکنم و به خوبی خوش زندگی میکنم. دو، کسب پختگی برای زندگی آینده. ما در آینده با یک کسی از جنس مخالف به عنوان همسر عهد خواهیم بست و میثاق خواهیم بست. چی ازش میدونیم؟ هیچی. خیلی خطرناکه این. خب وارد میشیم، اصلا هیچی نمیدونیم. اقتضاعات جنس مخالف، اصلا تجربه مسائل جنسی چیه؟ نه هیچ خبر نداریم ما. برای که پخته بشیم و وارد زندگی میشیم، کم نیاریم، رفاقت پیدا میکنیم. به نوعی تمرین میکنیم برای زندگی آینده. اینم واکنشیه به عدم آشنایی با حداقل‌های ویژگی‌ها و ابعاد جنس مخالف و مسائل جنسی. یعنی وقتی هیچی رو نمیگیم، طرف یه باری میخواد همه چی رو بدونه. ما صفر رو یکیش کردیم. در حالی که اگه تدریجی بود این اتفاق نمیافتاد. سوم، رفع اضطراب ناشی از عدم شناخت. میگن آقا الانسان و حریصون الان مامونه. آدم از هرچی من بشه نسبت بهش حریص میشه. اینجوریه؟ نه. الان به شما نگفتن مرگ موش نخورید؟ کدومتون حریصه که بخوره؟ ها؟ هیچ کدوم. بله؟ کی داره میگه؟ خب من یعنی که؟ دستشونو بالا بیارن؟ آفرین. پس لزومن من حرص نمیاره. انسان اگه علم داشته باشه حریص نمیشه. من روزمان هرس میاره که. حالا هرس همیشه بده؟ یعنی الان ما کاری بکنیم که پسر و دختر نسبت به هم هیچ هرسی نشه، این چیز خوبیه؟ یعنی مثلا من یه خانمو که میبینم که انا یک دیوار رو دیده به ماچ، ازدواج چرا شکل میگیره؟ چون ما نسبت به جنس مخالف یک هرسی، میلی، کششی، رغبتی. و الله دو نفر ایستن به هم، تو کی؟ نمیدونم، گفتن زن تو این اه، بعد ما هم شوهری. الان اینقدر نسبت به همدیگه برخوردتون گرم؟ ما 400 تا قبل از این دیدیم از این خوشتیپ‌تر و بهتر. بعد چی میمونه؟ خوبه که ما یه کار کنیم از کلن از بین بره. ضمن این که میگید من هرس از بین میبره، یه جای خواستن این کارو بکنن، یعنی گفتن روابط آزاد تا هرس از بین بره. از بین رفت، نمیخواد اصلا با هم بحث کن. نگاه کنید جلو چشتون هست، اگر یه جایی موانع رو برداشتن، هر کی هر وقت هر کار با هر کی دلش خواست میتونه بکنه، دیگه تجاوز و آزار جنسی برای چیه؟ برای چی مجبور میشن قانون بذارن که زل زدنی که ناامنی جنسی ایجاد بکنه هم جرمه؟ چرا؟ اینا قابل مطالعه است، ولی منصفانه. ببینید گیر ما اینه، الان میگیم غرب، در غرب آنجا طوری است که شما از پله‌های هواپیما که پیاده میشی، اولا همه مردم لخت مادرزاد، هیچ کس لباس نمیپوشه بی حیا، دو یک دستشون شراب دارن کوف میکنن، با یک دستشون هم چاقوی، مرتکب قتل و جنایات میشن. میشه جسارتا سوال بکنم بعد اون وقت اینا چجوری نفسشون منقرض نمیشه؟ از اون طرف چجوری این تولید علم و فناوری و تکنولوژی و کالا و خدمات و اینا چجوریه؟ این یه نگاهه. یه نگاه هم از اون بره. آقا در غرب وارد میشید، زن اومد، مرد تسبیح دستشونه میگن صبوح و قدوس، زن ها میگن ربنا و رب الملائکه و روح، همه در حال ذکرن. این جور تفسیر مخاطب رو از ما منزجر میکنه که چرا غیر منصفانه صحبت میکنی؟ در غرب ازدواج هست، مذهب هست، امریکایی‌ها، کانادایی‌ها، خصوصا کاتولیکاشون به مراتب مذهبی تر از بقیه هست نسبت به اروپا، فرانسه و انگلیس و اینها، باز نسبت به مثلا سوئد و نروژ و کشورها طبقات یه تیکه. این غرب خبیث. غرب یعنی کجا؟ الان کجا رو میگی؟ منطقه خاصی مد نظرته، یه بازه زمانی مد نظرته، یه کشور خاص، یه اندیشه خاص، یعنی مثلا 5 تا دانشمند تو ذهنت. خب اینجوری حرف میزنه طرف، میگه ما این طرف از شهره اون برتر نرفته، در مورد غرب صحبت میکنه. منصفانه باید بگیم که اونجا جاهایی که من به این معنا برداشته شد، شما بیاد امریکایی‌ها چقدر بعد از اروپایی‌ها مقاومت کردن در مقابل قوانینی مثل سخت جنین و همجنسگرایی، مجوز نمیدادن، چون کاتولیکا در امریکا و درگیر شد وقتی که رؤسای جمهور امریکا اجازه دادن و قانون تصویب شد، پاپ با رئیس جمهور امریکا بحثش شد. این تلقی که الان اونجا اینطوری نیست، منصفانه و دقیق این ضعف‌ها رو دارن. این قوه در مسائل جنسی برداشتن منع باعث گسترش انحطاط شد. الان 30 سال 40 سال جریان داره برمیگرده در کشورهای مختلف، به سمت خانواده، به سمت عفاف و و الی آخر. حتما اگه علاقمند باشید متعدد کتاب مقاله تو این حوزه هست. این رفع استراب یعنی ما به واسطه منعی که از جنس مخالف میشیم دچار استراب شدیم، میخواییم آشنا بشیم به آرامش برسیم. این واکنشی است در قبال اون تقبیح عجیبی که میشد که مثلا یک کسی از چیستی جنس مخالف سوال میکرد. یکی از این بچه ها تعریف میکرد، همکلاسی دوران راهنمایی من، مثلا سر کلاس بودیم، یکی از معلم‌ها شاید مثلا معلم دینی بودن، ایشون مثلا گفت بچه ها جمعه اگه مثلا صبح میرید حمام، یه غسلی هست به نام غسل جمعه، اینو انجام بدیم مثلا ثواب داره. اینم بچه خوب و ساده ای بود، می‌خواست انجام بده. میگه آقا من تو خونه به مادرم گفتم که مثلا صبح جمعه گفتم برم یه دوش بگیرم، یه غسل جمعه هم انجام بدم. کم مونده بود اینو رو به قبله زب بکنم به عنوان مثلا گوشت عید قربان بدن فامیلا بخورن. کلمه غسل رو گفت، دوم راهنمایی بود مثلا اون موقع میشد مثلا 13 ساله. بپرسیم مثلا قصد جمع از کجا شنیدی پسرم؟ خیلی مهربانه تا او اگه مطلبی هم از اعتراف کنه. برای معلم دینی اون گفته ثواب داره. خب الان چه اشکالی داره؟ معلم گفته قصد اینه. من قشنگ یادم معلم اول راهنمایی ما، ایشون این نیمکت رو گذاشتن رفتن بالا، یک بار نماز خوندن. من بچه ها نماز اینه از اول تا آخرش. اون بچه‌های حالا مدرسه ما چون پایین شهر بود و اینا خیلی وضع خراب بود، اینا خیلی اصلا پرت بودن، ولی اونایی که اهل نماز بودن نماز خوندن واقعی و درست رو یاد گرفتن یک بار. خب این بنده خدا یه بار گفت قص اینجوریه، مثلا سرتون میشورید، بعد نمیدونم گردنتون میشورید سمت راست، بعد سمت چپ، بعد نیت بکنید مثلا اگرم که دونیم استخر جایی بود با کله برید تو، میشه قسل ارتماسی. همینا مثلا گفت جمعه صبح این بدبخت تعریف میگه قص. مادرم گفت چه غلطی کردی؟ بساطی شده بود. این واکنش به اونه که ما میخوایم استراب از بین ببریم. خب این سه تا فایده ادعایی و یه سری نکاتی که به عنوان تکمیله باید بگم میمونه ساعت بعد. 76 تا سوال تا الان فرستادم. یعنی واقعا من نمیدونم به کجا مشخصا پناه ببرم از تعداد زیاد سوالات. حالا چند تا ساعت نیم استراحتمون ارشد کلاس لطفا همین همش در مورد پسر و دختر نوجوان نباشه، سنین بالاتر هم باشه. چشم، این مدار سنش رو میگیم ببرن بالا. این مزاح ها ممکنه این بزرگوار تا حالا کلاس ما شرکت نکرده، الان مزاح بود خدا نکرده جسارت به شما نشه. از دوره تلی حکمت سطح یک حذف شدم. این چی کار داریم؟ به خاطر غیبت خوردن، به خاطر مقرری ها سخته واقعا، تا سال دیگه باید صبر کنم. نمیشه یه جریمه سنگین واسش قرار بدین به جز حذف شدن؟ 3-4 تا از این اینجوری ها نه نمیشه. خورشید در دست راست، ماه در دست چپ من قرار بدین فایده نداره. ما در یک تشکیلات دانشجو فعالیت میکنیم، روابط بین واحد برادران خواهران در تشکیلات بسیار چارچومند جاری میبریم و ما کل شورای برادران کل شورای خواهران فقط یک رابطه دارن، هم دبیر تشکیلات که آقاست و مسئول خواهران هستن که خانم هستن. چطور مسئله افراد تفریح در این رابطه کنترل کنیم؟ دارید کنترل میکنید دیگه، بیش از این نیاز نیست. یعنی الان همی که منفکه، چون بعضی وقتا ما جلسه میذاریم خب خواهرها چه خبر از جهان اسلام، الحمدلله برادرها الان جلسه برای چیه؟ همه هم مثلا شناسه یا علی علیه السلام، بچه که جدید اومدید سوالی که شناسه داره یعنی فرد میخواد من آروم بخونم، جوابش رو طوری بگم که خودش متوجه بشه، این منظوره. الان نگین شناسه چیه؟ اصلا نمیشه این کار رو بکنن. پاسخ اون فرد مفصله، اما قسمت اول سوالتون قطعا حق این کار رو ندارن، قطعا سفت و سخت. اگه امکان داره یه خلاصه بگن، چون صدا خوب نبود گفتم تا جنسی رو لطفا. در مورد روابط خانم ها آقایون توی جاهای مقدس مثلا هیئت هم صحبت کنن، گاهی زیادی سعی میشه حتی بین زن شوهردار و مرد زندار. عرض کردم فرقی نمیکنه، هیئت جایی نیست که چارچوبای دین مثلا جابجا بشن. لطفا ویدیو رو ضبط کنید با صوت رو، برای ماهایی که برای ورود به مشکل خوردیم بذارید تو سایت بتونیم استفاده کنیم. حق الناس ندیردنتون. چشم، اعصاب هم ندارین. ضبط میشه رو همون سایت بنده بارگذاری میشه. ببخشید اگر که حالا قطع وصلم شد. بالاخره بعد چند ماه به عنوان ترم اولی تونستم سر کلاساتون حضوری شرکت کنم. آها، یعنی حضوری خونه، یعنی برخط. و تصویرتون رو در کنار صداتون داشته باشم. کاش آب هم بخورید. چشم. عرض کنم ببخشید مقایسه نیاز جنسی با گرسنگی درست نیست، چون نیاز جنسی و عاطفی بین دو نفر و دو بعد جسمی و روحی داره، اما انسان به تنهایی میتونه نیاز به گرسنگی رو رفع کنه. متأسفانه در مستند این رل هم این موضوع خیلی سطحی و تأخیرآمیز. من مستند رو ندیدم. ببینید مثال بعضی وقت برای استدلال، من برای استدلال نگفتم. میل جنسی و گرسنگی یه جهت اشتراک با هم دارن، هر دو غریزی هن. من از باب غریزی مثال زدم. فرمایش شما کی درسته؟ وقتی که من بگم هر چی در میل گرسنگی هست در میل جنسی هم هست، اون وقت چیه؟ اون وقت ایراد شما وارده. من فقط خواستم بگم هر دو اینها غریزی و هر دو باید پاسخ بده. کاش درباره تعدد زوجات و صیغه هم میشد حرف زد. مفصل تو نظام مغزی من در مورد این گفتم، اما اینجا اصلا نمیتونه وارد شه. اگه خواهر یا برادر نداشته باشین چطور میشه؟ پدر و مادر. امروز متأسفانه شاید روابط نامشو در خانواده هستیم. بنده بنا موقع که دارم بسیار بسیار روابط نامشو خواهر برادر دیدم، با اینا چه کنیم؟ نمیدونم. وقتی افراد رو نمیشناسیم و ریشه گرفتاری رو نمیدونیم، نمیدونم چی باید گفت، اما پناه بر خودم. متأسفانه اینو گفتم، خیلی به دخترها گفته شده حجاب داشته باشین، اما کمتر پسرها گفته مراقب کلام رفتار و غیر خود باشید. شاید دختر دلش به سمت شما مایل شد مثل حمایت‌های عاطفی بی‌دلیل در محیط‌های مختلف و غیره. راست میگید. اینکه ما یه جوری صحبت میکنیم اصلا انگار موضوع حجاب مال پسرا نیست. حالا مثلا میگیم آقا گشت ارشاد. حالا سوال اینه که پسری حد حجاب اجتماعی رو رعایت نکرد، با اینم برخورد میشه؟ این یک طرفه بودن و کامل قبول دارم و قابل دفاع نیست. مگه شما موافقید با تفریق جنسیتی دانشگاه؟ دیگه فقط همین کم مونده که دانشگاه جدا بشه. خواستی در موردش گفتگو میکنیم؟ آره. لطفا مثلا درباره جایگاه ازدواج موقت ارتباط آن خواهش میکنم. این چای ویله، یعنی بی بسم الله رو بگم تا یه صدقه الله علیه العظیم رفتیم. میشه راجع به رابطه دوستان خواهر برادر که گفتیم خواهر برادر باید دوست دختر دوست پسر هم باشن توضیح بدیم؟ میشه خانواده ای دیدم که آگاهانه محدود میکنن این رابطه رو، مرتب نگرانی اینو دارن که فضا وارد رابطه دوست پسر دوست دختر بشه. ببینید طبیعتا تو خونه تو پوشش یه چیزایی باید رعایت بشه، اما اینکه برادر و خواهر با هم بشینن بزنن سر و کله هم دیگه، بگن بخندن با هم دو نفری بیرون برن، این کاملا ممدوحه، یعنی از اون ورش نیفتیم. با خواهرت کجا میریم؟ با خواهرم کجا میرم؟ خب با خواهرم داریم میریم بیرون یه دوری بزنیم. اینو زیاده رویش حتما مذمومه. بله این که بالاخره دختر ممکنه جلو مادرش لباسی بپوشه جلو برادرش نپوشه، اینا باید رعایت کرد. ولی این که بگیم دوست نشن با هم که مبادا دختر پسری بشه، خب با کس دیگه دوست میشن؟ درخواستگاری تا چقدر؟ گفتم نگاه، یعنی کار کارمندی برای ما خانم ها غیر ضروری حساب میشه. خب هم همون انسانی نخوندیم که معلم شیم یا پزشکی که بریم بیمارستان کار کنیم؟ من کی گفتم غیر ضرور حساب میشه؟ اگر ما باید کار بکنیم در فضای کار باید مراقب باشیم که نکته آخر خواهم گفت تو صفحه آخر، که در فضای کاری بستر اتفاق دیگری ایجاد نشود. من کی گفتم خانم ها کار نکنه؟ قضیه چادریایی که اکیپ مختلط میزنن چیه؟ اکیپ مختلط میزنن، این خیلی فنی شد. اولی که مسئول آموزش دانشجو شدیم که دانشجو من گفت استاد یه امضا میزنین؟ گفتم عذر میخوام. گفت یه امضا میزنین؟ گفتم چی؟ گفت یه امضا میزنین؟ گفتم قبل من فعل امضا کردن رو شنیده بودم، امضا زدن اون گفت یه امضا میکنین؟ گفتم آره بده امضا کنم. حالا اکیپ مختلط میزنن به نظرم یه ذره همچین جوانانه است، من پیرمردم خیلی حالیم نمیشه. میشه راجع به اونایی که جدید اومدید، این اگه من دیگه شما رو ندیدم یه توصیه، در فارسی کلمه به نام راجب ما نداریم، راجع به راجب نداریم. تو کلاس هم 10 تومن صدقه گذاشتم برای این هر کی این کلمه، حالا اگه جزء کلاس ما هستین 10 تومن صدقه رو بدید. راه روابط در فضای مجازی صحبت کنید. فضای مجازی روی حاکمش هم فضای حقیقی، یعنی نیستش که حالا اونجا مرزها جابجا بشه، همین کلیات که میگیم اونجا هم هست. سرال کره‌ای رو چگونه ترک کنیم؟ اثری داره تو این روابط؟ اینجوری میکنیم که انقدر سریالاشون خوبه، من این همه قسمت دیدم، یعنی 47 قسمت دیدم، دلم ضعف رفته، این پسر دست دختره بگیره نمیگیره، انقدر اینا دلاشون پاکه. بعضی دو خدمانشناسی جنسیتی بخونن میدونن اون سریال کره یه کاری با ذهن تو میکنه که سریال امریکایی که همون جلسه اول با هم ارتباط دارن نمیتونه انجام بده. ولی خب حالا محل بحث ما نیست، خودتون برید مطالعه کن. کسی که هر کی مجرد میمونه که به سمت کارهای بد کشیده نمیشه. مگه من گفتم همه کشیده میشن؟ چه برداشتای حد اکثری از حرفای من میشه؟ استاد بعد از همه منظور تزیینات اجتماعی چیه؟ منظور اینه که ما در اجتماع تزیین یعنی آراستن، یه اتفاقاتی رو میبینیم، جامعه یک صحنه هایی رو داره، افراد جامعه یا فضاهای جامعه که اینها تحریک کننده است. لطفا در مورد روابط دختر پسرای ابتدای راهنمایی هم راهنمایی کنیم. این واقعا محل بحث ما نیست، یعنی هر کدوم از سوالایی که میگین خودش یه همایشه. استاد الانش هم همینه، سیگار مثلا نشونه بزرگ شدنه. الان اینطوریه پسرا؟ پسرا که ما میبینیم معمولا میخوام بگم بزرگ شدیم، نماز شب میخونن، همه مثبتن. خب 30 دقیقه شد، تا اول سال 28 رسیدم از 109 تا سال. 28 رو جواب بده، نفرسین نمیرسین، همینجور تون تون سوال میپرسین. 20 دقیقه استراحت بکنید و پذیرایی، بعد انشالله بس رو ادامه بدید.